Скоро, Адан.
با سلام و صبح بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی میگوید که به هر طریق ممکن برنامه ها را به طرفداران این رادیو در افغانستان خواهند رساند. آقای فلای این سخنان را در عکس العمل به اقدام طالبان برای جلوگیری از دسترسی به وبسایت های پشتو و دری رادیو آزادی در افغانستان گفته است. جیم فلای دیروز گفت که وقت طالبان امواج اف ام و متوسط رادیو آزادی را بستند، آنها با پخش 24 ساعته رادیو آزادی پاسخ دادند. یکی از اهداف اصلی فعالیت رادیو آزادی تلاش برای آزادی بیان در مناطق است که مردم از این آزادی محرومند. اکنون برنامه های رادیو آزادی از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 نشرات دارد. مقام های طالبان جسد یک مرد جوان را 3 روز پس از دستگیری در کابل به خانواده‌اش تحویل دادند. برادر ناصر خالد به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که جسد برادرش که روانشناس و فعال مدنی بود دیروز به خانواده‌شان تسلیم داده شد. طالبان تاکنون در مورد این قضیه چیزی نگفتند. اخیراً نیروهای طالبان اسماعیل مشعل استاد پنتون و ذکری اصولی مورخ و نویسنده را هم دستگیر کردند. از محل نگهداری آنها تا هنوز خبر نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که 20 معسل که در نظام جمهوری مخلوع برای آموزش نظامی به این رفته بودند به افغانستان برگشتند. این وزارت دیروز در یک خبرنامه گفت که معسلان برگشته تعهد دادند که در هر وضعیت آماده دفاع از افغانستانند. وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که در چند ماه گذشته ده‌ها معسل نظامی پیشین به کشور برگشته و آنها به صفوف اردو پیوستند. تعداد از سربازان سابق به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد اقتصادی و امنیتی به سر می‌برند. برخی رسانه‌ها از ازدحام و به گوش رسیدن صدای تیراندازی در اطراف میدان هوایی شهر کابل دیروز خبر دادند. در شمار از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که این ازدحام در نتیجه پخش خبرهای در مورد اعزام افغان‌ها به خارج از جمله ترکیه صورت گرفته است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که ادعای شایعه پخش کردند که افراد غیر مجاز از میدان هوایی کابل به ترکیه فرستاده می شوند. او گفته که این شایعات حقیقت ندارد. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار 3 روزه از استانبول و انقره پایتخت ترکیه ملاقات های با النور چیوک مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و اوگوجان اردوغان رئیس بخش آسیایی وزارت خارجه ترکیه در مورد امیدهای مشترکشان برای یک افغانستان سلامیز مبتنی بر حقوق بشر و فراگیر و همچنان افغانستان که به دیگر کشورها تهدید نباشد گفتگو کردند. نیکلاسن در این مدت در ترکیه در دیدار با تعداد از زنان افغان، سفیر افغانستان در انقره و آنهایی که برای صلح و عدالت در افغانستان کار میکنند هم در مورد تجربه ها، چالش ها و نظریاتشان صحبت کرده است. و وزارت خارجه روسیه دیروز اعلام کرد که تحریم های جدید را بر علیه تعداد از مقام های آمریکایی وضع کرده. در این تعزیرات نام 77 آمریکایی شاملند. این اعلامیه یک هفته پس از وضع تحریم های واشنگتن علیه 22 تن و نهاد در چندین کشور صورت می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرمکوری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. اما پیش از آن میشنوید که نشست دیروز فرمت مسکو در مورد افغانستان بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد. این پنجمین نشست از آغاز این فرمت از سال 2017 میلادی بود که به میزبانی مسکو برگزار شد. مشاورین امنیت ملی چند کشور منطقه بار دیگر بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. مقیم نایب جزئیات دارد.
اشتراک کنندگان پنجمین نشست مشورتی به نام فرمات مسکو بیشتر در مورد وضعیت کنونی امنیتی و بشر دوستانه در افغانستان بحث کردند. مشاوران امنیت ملی یا نمایندگان از روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در این نشست که روز چهارشنبه در مسکو برگزار شد شرکت کردند. هرچند رادیو آزادی اعلامیه مشترک این نشست را تا ناوقت روز چهارشنبه به دست نیاورد، اما سخنرانی های عده ای از شرکت کنندگان در جلسه به دست رسانه ها رسیده. بر اساس گزارش رسانه های ایندی، اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در این نشست گفت که دهلی جدید هرگز مردم افغانستان را تنها نمی گذارد. آقای دوال خواستار ایجاد یک حکومت گسترده در افغانستان شد و تاکید کرد که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. اجیت دوال از کشور خاص نام نگرفت، اما افزود که به هیچ کشور نباید اجازه داده شود که تروریست ها و افراطگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشورها بفرستند. رسانه های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنان علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران را در نشست فرمات مسکو منتشر کردند. شمخانی ادعا کرد که امریکا مقصر وضعیت کنونی افغانستان است و واشنگتن را متهم نمود که در تلاش است افغانستان را به بستر تروریسم مبدل کند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافته که تابستان سال گذشته جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش از خاک افغانستان بر ازبکستان و تاجیکستان راکت پراگنی کردند. چند روز پس از این راکت پراگنی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در این عملات راکتی دست داشتند در ولسوالی امام صاحب قندوز دستگیر کردند. در پنجمین اجلاس فرمات مسکو بحث و رایزنی در مورد این نگرانی ها و راهکارها انجام شد. نشست مسکو در سال 2017 میلادی ایجاد شد و دو نشست در زمان نظام جمهوری قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان استقرار مجدد حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021 برگزار شده است. در سیومین نشست این فرمات که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم بدون حضور طالبان دایر شد. طالبان تا کنون درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه ها گفت که حضور آنها در هر نشستی که در مورد افغانستان بحث می شود مهم است، اما شماری از ناظران می گویند که تا زمانی که طالبان برخی از سیاست های خود را تغییر ندهند و در داخل کشور برای کسب مشروعیت تلاش نکنند، از شرکت در نشست های بین المللی محروم خواهند بود.
در رابطه با برخی از اظهاراتی که دیروز در نشست فرمت مسکو ابراز شده شنیدید. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضعیت افغانستان دشوار خوانده و گفته که مسکو به روابط خود با کابل ادامه خواهد داد. پوتین دیروز در آشی نشست فرمت مسکو در دیدار با مقام های امنیتی چندین کشور گفت که شرایط در افغانستان دشوار است، اما او تاکید کرد هر کاری را برای دریافت یک راه حل انجام خواهند داد. پوتین افزوده که شنیدن سخنان شرکت کننده های نشست فرمت مسکو مهم است، زیرا به گفته او آنها به گونه حرفه‌ای در این مسائل دخیل هستند. پوتین به وضعیت بشری در افغانستان هم اشاره کرده و گفته که وضعیت در آن کشور روز به روز بدتر شده می رود و به گفته رئیس جمهور روسیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است و افزوده که بر اساس معلومات او 80% تریاک موجود در بازارهای جهانی از افغانستان است. حکومت طالبان که در نشست فرمت مسکو حضور نداشت تا هنوز در مورد این نشست و اظهارات اشتراک کننده های آن و ای اظهارات رئیس جمهور روسیه چیز نگفته. دمیار فاروق فردا آگاه امور سیاسی که در مسکو زندگی میکنه میگه که طالبان نخست مشروعیت خود در داخل افغانستان باید که کسب کنن تا بتوانن در چنین نشست ها اشتراک کنن. مقیم نایب در می مورد باقای فردا مصاحبه را انجام داده و نخست از او پرسیده که دلیل از این که طالبا در این نشست دعوت نشده بودن چی است؟
روسیه نه تنها چند فرمات ساخت، بلکه کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان هم به کابل سفرهای داشت و با طالبات مذاکرات داشتند، ولی به قول مفسرین این سفرها دستاوردی به روسیه نداشت. روسیه توقع دارد که طالبان با حزب التحریر و داعش مستقیما وارد جنگ بسازد تا باشه که جمهوریت های آسیای میانه از خطر تروریسم مسئول بانه یا از ارسال تروریسم مسئول بانه. طالبان نمیخواین که عملا یا فرصت ایره ندارن که با این دو نیرو وارد جنگ شوند. از این خاطر به روسیه جواب منفی میده و روسیه هم تصمیم میگیره که در این فرمات از طالبان دعوت نکنه.
خب طالبان تلاش میکنن تا با جامعه جهانی تعامل کنن تا آنها حکومتشان را به رسمیت بشناسند. دعوت نکردن طالبان به چنین جلسات چی پیام به آنها میرساند به نظر شما؟
مسکو در حال موضعی است کاری را که باید بکنه نمیکنه و کاری را که باید نبکنه میکنه. به این معنی که در زمان اشرف غنی فرمات های دایر کرد، در وقت دولت اشرف غنی کسی را نمیخواست، طالبان را دعوت میکرد و گروه های مجاهدین را دعوت میکرد، ولی حالی که فرمات دایر میکنه طالبان را دعوت نمیکنه، کسای دیگه را کشورهای دیگه را دعوت میکنه. از این خاطر او میخواد که روسیه به نحوی از آنها آتش چنان گرم نگاه بکنه که دست خودش دهش نسوزه. عواملی که دست گرفته شده با اصطلاح در روابط خود با طالبا یکی دو تا نیست، یک چند عاملی است که میشه روی او صحبت کرد. عامل اولش این است که روسیه در افغانستان دست خالی شد. به این معنی او کادر را که روسیه بر افغانستان بر حکومت آینده رویش سرمایه گذاری کرده بود، اونا از حکومت طالب گریختن. تنها کرزی و عبدالله آمقت کردن که خود نگاه بکنن و این برای روسیه کفایت نمی کنه. مسئله دیگه، روسیه عملا در وارد درگیر جنگ با اوکراین است و نمی خواهد که از جانب افغانستان هم پای پچلک بخوره و این برش بسیار مشکل تمام خواهد شد.
فاروق فردا، آگاه امور سیاسی مستقر در مسکو، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
حق من، برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
شمار قربانیان زلزله مرگبار روز دوشنبه در ترکیه و سوریه از مرز بیش از 11,000 نفر افزایش یافته. مردم در دو کشور شکایت میکنند که عملیات نجات و جستجو برخلاف انتظارشان به کندی به پیش میره. باز هم مقیم نایب جزئیات داره.
این صدای مردم از صحنه عملیات نجات پس از زلزله در ترکیه است که در آن یک نوزاد دختر زنده از زیر آوار بیرون کشیده می شود. با گذشت 3 روز از زلزله، مردم ترکیه و سوریه انتقاد میکنند که عملیات امدادرسانی و نجات برخلاف انتظار به کندی پیش میرود و تیمها با تأخیر به برخی مناطق رسیدگی میکنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز چهارشنبه به منطقه زلزله زده قهرمان مرش رفت و با مردمان آن مناطق آسیب دیده ملاقات کرد. رئیس جمهور اردوغان تایید کرد که عکس العمل های نخست حکومت توهم با مشکلات بود، اما اطمینان داد که عملیات در حال حاضر به طور عادی انجام می شود و هیچ کس بی سرپناه نخواهد ماند. زلزله زدگان در ترکیه و سوریه 3 شب متوالی را در هوای سرد سپری کردند و برخی همچنان منتظر بیرون آوردن اعضای خانواده های خود از زیر آوارند. ملک، زن 64 ساله ساکن منطقه آنتاکیای ترکیه، به رویترز گفت که آنها از زلزله زنده نجات یافتند، اما ابراز نگرانی کرد که سردی هوا و گرسنگی ممکن است آنها را بکشد. خانم ملک گفت که هنوز کمک‌های غذایی و خیمه به منطقه نرسیده است. علاوه بر ترکیه در سوریه نیز انتقادهای وجود دارد که عملیات نجات به کندی پیش می رود. رسانه ها به نقل از سازمان سیه جهان WHO خبر می دهند که تخمین زده می شود که تعداد قربانیان این زلزله به 20,000 تن برسد. مردم در ترکیه و هم در سوریه همچنان به خاطر پس لرزه ها می ترسند که به خانه هایشان بروند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با گذشت یک هفته اینک با شماره جدید با شما هستیم و آنچرا که در این مجله فرهنگی آماده کرده ایم برایتان تقدیم میکنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی داریم از صفحه اینترنتی نیمرخ در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان به نوشته گلچهره.
مروارید در تمام قریه یگانه دختر بود که بیشترین خواستگار را داشت.
گزارشی از گشایش مرکز آموزشی کتابخانه رایگان از سوی یک جوان در کابل.
همه شرایطی که بالای مردم فعلی کشور ما جریان داره بالای ما هم تیر شده. ما پول رفتن به مراکز تعلیمی را نداشتیم، پول خرید کتابچه و قلم نداشتیم.
جالب ها در رسانه ها: استرس چیست؟ مطلب معلوماتی پیرامونان.
زمانی که احساس می کنید قادر به مقابله با آن نیستید، فشار به استرس تبدیل می شود. افراد روش های متفاوت برای واکنش به استرس دارند.
پارچه شعری از بانو حماسه حسینی با شهرت لیلی غزل شاعر معاصر به صدای سید نواب احمدیار. بخش 13 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستان کوتاهی داریم با تأثیر پذیری از سنن و عادات ناپسند، از جمله چند همسری و بی‌عدالتی مردان در مقابل زنان که ریشه در فرهنگ کهن مرد سالاری دارد و به خصوص در این شب و روز در کشور جنگ زده و زخمی ما افغانستان به یک عنعنه مبدل شده و در صدی عواقب ناگوار آن را بانوان به دوش می کشن. این داستان در صفحه نیمروخ انعکاس یافته با نام گلچهره، متکی بر روایتی با عنوان چند همسری، در برملاسازی پاداش زنی که با پول معلمی خرچ دانشگاه شوهرش را داد و در عدم بیخبری از فریب شوهر در فرجام انباقدار شد و با فرزندانش چگونه بی سرپرست ماند. بیایید بشنویم این داستان را، رویا معدومی برای ما روایت کند.
مروارید در تمام قریه یگانه دختر بود که بیشترین خواستگار را داشت. او دختر باسواد بود و در امور منزل هم به قول زنان قریه از هر انگشتش هنر می برید. همه میخواستند مروارید عروسشان شود. مروارید نامه های زیاده دریافت و پاره میکرد. قاصد های زیاده را با پاسخ منفی پس میفرستاد. تحفه های زیاده را رد میکرد و دل اکثریت پسران جوان قریه و خانواده ها از بیمحلی های او شکسته بود. مروارید برای تمام بیمحلی هایش توجیه داشت. اینکه او در خانه برادرش زندگی میکند، مهر و نسایی مادر و پدر را با خود ندارد تا در شرایط حساس بلوغ و جوانی راه و چاه زندگی را برایش نشان دهد. دیر نگذشت که برادر مروارید بر رفت و آمدهای مکرر حاجی رشید پایان داد و با وصلت مروارید و نجیب پسر حاجی رشید موافقت نمود. خانه حاجی رشید با خانه برادر مروارید 2 یا 3 ساعت راه پیاده فاصله داشت، جایی که حتی گذر مروارید آن طرف ها نشده بود، چه رسد به این که آنها را بشناسد و یا از رسم و رواج و اخلاق و آدابشان مطلع باشد. حاجی رشید پول هنگفته را به عنوان گله یا قلین زیر توشک برادر مروارید میگذارد و با یک محفل ساده که بیشتر به ختم قرآن شباهت دارد مروارید را به خانه میبرند. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهاز به خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهیزیه به خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. مروارید مثل یک زندانی در قید نجیب و خانوادش مثل یک مزدور کار می کند و حق رفت آمد با قوم و اقارب از او گرفته می شود. با تمام این ناملایمات مروارید از صنف 8 تا صنف 12 مکتب را می خواند و 3 دختر به دنیا می آورد. مراقبت از دختران شیر به شیر، آوردن 2-3 پشتاره تالاب و رشقه و شفتل در هر روز از مزرعه، هر روز مشک زدن از 1 گاو و 10 بز شیری و اضافه پخت و پز و مهمانداری کارهای روزمره مروارید است. اما این حجم کار هم نمیتواند او را از تصمیم رسیدن به خودکفایی باز دارد. او پس از تلاش فراوان موفق میشود در مکتب محله به حیث معلم رسمی استخدام شود. مروارید با معاش معلمی هم خرچ خود و دخترانش را پورا می کند و هم هزینه دانشگاه شوهرش را پرداخت می کند. حالا دیگر رابطه نجیب و خانوادهش با او متفاوت شده است. هرچند زمان زیاد هم گذشته، ولی دیگر مثل سالهای گذشته هنگام نقل عروسی مروارید را طعنه نمی دهند که چرا با چند لک افغانی گله جهیزیه نیاورده است، چون اکنون معاش 1 سال کار مروارید بیشتر از قیمت جهاز 1 عروس می شود. در این هنگام مسائل خانه را با مروارید نیز مشوره می کنند. چند سال از این میان می گذرد تا اینکه شوهر مروارید از دانشگاه فارغ می شود و مروارید به عنوان تحفه فارغ التحصیلی به شوهرش موترسایکل می خرد و به او می گوید پس از این هم خرچه خانه و دخترانم به عهده من باشد، تو اگر صاحب وظیفه شدی معاش خود را پس انداز کن تا از روستا کوچ کنیم و در یکی از شهرهای افغانستان زمین بخریم و خانه جور کنیم. اما شوهر مروارید به او گوش زد می کند که مهمتر از همه چیز در زندگی او داشتن یک پسر است. نجیب در یکی از ارگانهای دولتی مشغول وظیفه می شود. دغدغه پسردار شدن و برآورده شدن خواست شوهر هدف جدید مروارید می شود. پس از چند سالی او پسر می زاید و شوهرش با کل خانواده چنان جشن و پایکوبی براه می اندازند که در تمام محله کس نظیرش را ندیده بود. مروارید برعکس اوقاتی که دخترانش را به دنیا آورده بود همه را شاد و سر حال می‌یابد و خانه را غرق در نشاط و سرزندگی می‌بیند. اما این شادی دیر دوام نمی‌آورد و پس از 1-2 ماه پسرش از بین می‌رود. نجیب با شنیدن این خبر دیگر از وظیفه به خانه بر نمی‌گردد تا آنکه شب نزدیک خواب زنجیر دروازه زده می شود. مروارید با ترس در را باز می کند که با چهره پریده شوهرش مواجه می شود. دختران مروارید با ناباوری دستانشان را به دور گردن پدر قفل می کنند و شادی های گم شده ماها دوری را به آغوش می کشند. مروارید در مورد نگرانی نهفته در چهره شوهرش می پرسد، اما جز سکوت و لبخند ملایم جواب نمی گیرد. همگی استراحت می کنند و نیمه های شب مروارید متوجه می شود که صورتش تر است و شوهرش صورتش را روی سر او گذاشته و یک ریز اشک می ریزد. مروارید با وارخطایی می خیزد و دلیل گریه شوهرش را می پرسد. نجیب خیریت است؟ تو که هیچ وقت گریه نمی کردی، حالا چی شده؟ نکنه برادر ما کدام چیز شده؟ نکنه از قومای ما کس فوت کرده؟ نجیب دستان مروارید را می گیرد و می گوید، برای تو گریه می کنم که چقدر در زندگی عذاب می کشی. دلم برای تو می سوزد که از شدت درد پایت از لحاف بیرون بوده و هی ناله می کردی. برای تو گریه می کنم که هیچ خیری از زندگی ندیده ای. مروارید از این حرف های شوهرش متعجب می شود و او را گاه با شوخی و گاه جدی دلداری می دهد، تا آنکه شوهرش می گوید موترسایکلش با موتر کس تصادف کرده است و 50,000 افغانی جریمه شده است. او این مقدار پول را از مروارید می خواهد که برایش بدهد تا او پیش از روشن شدن هوا به وظیفه برگردد. مروارید پول را به شوهرش می دهد و با صدقه و گلاس آبی شوهرش را بدرقه می کند. صبح قبل از طلوع آفتاب خسر مروارید به خانهش می آید و می گوید، نجیب نادانی کرده، یک دختر فراری داده، دیشب نتوانسته با تو چیزی بگوید، من هم نخواستم بی خبر بمانی. مروارید به سر و صورتش می زند، بیداد می کند، به خانه برادرش می رود، اما سرانجام به خاطر دخترانش نمی تواند از شوهر خیانتکارش که سالها خدمت خود و فرزندانش را کرده بود و با چنین پاداشی روبرو شده بود جدا شود. مروارید می گوید، 12 سال است که تدریس می کنم و خرج و مخارج خانه ام را می آورم. شوهرم هرچند که هیچ وقت از خوراک و پوشاک ما خبر نبود، اما پس از فرار دادن و ازدواج با زن دومش 3-4 سال شده که یک بار پشت سرش را نگاه نکرده تا از حال و روز من و دخترانش با خبر شود.
داستانی بود از زندگی زنان در افغانستان به نوشته گلچهره از صفحه نیمرخ،
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در شرایطی که اوضاع اقتصادی بسیاری از خانواده ها ضعیف است و محدودیت ها بر آموزش دختران نیز بیشتر شده است، یک جوان در شهر کابل یک کتابخانه و مرکز آموزشی رایگان را ایجاد کرده است. این کتابخانه و مرکز آموزشی که در خانه نویدالله نیکزاد ساخته شده است 250 دانش آموز دارد که در 5 ساعت درسی هر روز مصروف تحصیل هستند. جزئیات در گزارش از فایزه ابراهیمی.
این کتابخانه و مرکز آموزشی رایگان افغان هدایا پلاس در کابل است که توسط جوان به نام نویدالله نیکزاد اداره می شود. نویدالله نیکزاد که خود دانشجو است، از یک سال پیش کتابخانه را اداره می کرد که حدود 2000 جلد کتاب داشت و این کتاب ها با کتاب های دیگر مبادله می شد و برای مطالعه در اختیار مردم قرار می گرفت. به گفته آقای نیکزاد، پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران توسط حکومت طالبان، فعالیت این کتابخانه کاهش یافت، زیرا بیشتر مشتریان آن دختر بودند و او مجبور شد کتابخانه را ببندد. اما با وجود این مشکلات کتابها را به خانه برد و از خانه شروع به فعالیت کرد. و علاوه بر این کتابخانه یک مرکز آموزشی رایگان نیز برای دانش آموزان نیازمند در منزل خود راه اندازی کرده که به گفته وی 250 دانش آموز دارد که 80% آنها دختران هستند و در رشته های تجوید، سواد آموزی و زبان انگلیسی مشغول به آموزش هستند. او به رادیو آزادی میگوید که میخواهد در آینده نزدیک یک دوره آموزشی خیاطی برای دختران و بانوان راه اندازی کند تا آنها بتواند به خودکفایی برسند. اما چرا نوید لانگزاد دست به این اقدام زده است؟
یگانه انگیزه که باعث شد که ما امروز یک مرکز تعلیمی رایگان داشته باشیم این بود که همه شرایطی که بالای مردم فعلی کشور ما جریان داره بالای ما هم تیر شده، ما پول رفته